ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى يوم. كلام در حرمت تکلیفیه و وضعیه نکاح محرم در حال احرام. ذکرنا به این که دلیل بر هر دو حکم مضافن الال اتفاق جملتون من الروایات است که منها حدیث یک از باب چهارده از تروک احرام و حدیث نه می باشد. در صحت سند این روایات و دلالت این روایات علل حکم جای تأملی نیست من غیر فرقه که در هر دو روایت کلمه فاء تفریعیه باشد یا باب عاطفه باشد. گرچه حق کلمه فا هست در هر دو روایت کما فی تعذیب و الاستفسار و الفقی، ولیکن دلالت حدیث نو از هر است، برای اینکه با فاء تفریع احتمال این که مقصود از لیسه حکم وضعی باشد قطعا نیست. و این احتمال در حدیث یک هست که مقصود از و این تزوج حکم وضعی است. به این قرینه مفاد لیسه هم وضع باشد حرمت نباشد، ولیکن ذکرنا به این که این خلاف اصل و قلایی است. اولا با باب عاطفه و جمله مستنفه تأکید کم است و ثانیا خلاف اصل است. اصل و اغلایی این است که نه اولی تأکید دوم باشد نه دومی تأکید اول باشد. اولی مفهوم بالاصاله دارد که حرمت تکلیفی است، دومی مفهوم به لساده دارد که حرمت وجهی است. فعلیه به وجه من الوجود بودن کلمه و قرینه بر این که لیس وجهی است نمی شود. و یعید ما ذکرنا بل یدل علی ما ذکرنا. حدیث 6 از باب 14 و حدیث 10 از باب 14 در این دو حدیث یعن بقیل المحرم آمده است. یعن بقیل در لسان روایات تکلیف است، نه فرق بین این که یعن بقیل ظهور در حرمت داشته باشد خصوصا در روایات و بالاخص در کلمات قدما، یا اینکه ینبغی ظهور در کراهت داشته باشد. علی تقدیر این تکلیف را ینبغی میگوید، وضع با ینبغی پیاده نشده است، شاید هیچ جا پیاده نشده است. و بما اینکه در حدیث 6 کلمه ینبغی است، معلوم است که حدیث 1 و حدیث 9 هم همون حرمت تکلیفیه است. از فلازالک حدیث 10 کما سیعتی در مسئله 8 من اولیهی الى آخریهی دلالت بر این که عقد محرم در حال احرام مربوط به نکاح حرمت تکلیفی هست دارد. ملاحظه کنید حدیث از 3-4 جهت دلالت دارد. این حدیث راجع به این است که حرمت ابدی چه وقت می آورد. ملاحظه کنید در این حدیث داره که این اگر عالم به حرمت بوده حکمش اینه، اگر جاهل به حرمت بوده حکمش اینه. باز در همین حدیث داره که اگر عالم به حرمت بوده کفاره بود داره، اگر عالم به حرمت نبوده کفاره داره. ببین لسان حدیث همه سخن از حرمت هست، اگر حرمتی نباشد امکانت عالمتا معنا ندارد. فعلیه حدیث 10 از 2-3 جهت دلالت علی المدعا دارد بر این که کما این که عقد نکاح در حال احرام باطل است، حرامون است، ولذا امام علیه السلام حرمت ابدی یا مکول به این که این عالم به این وضع بودی یا نبوده. مسئله کفار را میبینید مربوط به این کرده، اگر عالم بوده حرام است و الا فلا. بقیه فی المقام شیعون و اون این است که حدیث 8 از باب 14 از تروک احرام با تمام گفته ها مخالفت دارد. حدیث 8 را همه ملاحظه کنید، اگر کتاب خدمتتون هست او مافل کتاب. حدیث 8 این است، مفضل ابن عمر دیگه از امام علیه السلام سوال کردیم این آقای محرم میخواد خانمی انتخاب بکنه، انتخاب چگونه است؟ این آقای محرم خانم بگیرد یا نگیرد؟ امام علیه السلام در این حدیث میفرماید فلیفعل. این کلمه فلیفعل کل ما ذکرنا را مشکل درست میکنه، هم وضع را به هم میزند، هم تکلیف را به هم میزند. عیال میخواد خواستگاری، اون خودش میاد، خطبه خودش جداگانه، خطبه خودش بحث جداگانه داره، در مسئله بعد میاد. این جمله فلیفعل دلالت دارد بر اینکه نکاح در حال احرام اشکال نداره. مطلقی که آوردنشه در این باب دیگه. از این حدیث اقلن 4 جواب داده شده است. 1، میگویند این حدیث خلاف اتفاق فقهای امامیه است، بلکه مخالف با اکثر فقهای مسلمین است. امامیه میگویند حرام است، باطل است، شافعیه میگویند حرام است، مالکیه میگویند حرام است، حنابله میگویند حرام است، فعلی این حدیث از درجه اعتبار ساقط است، برای اینکه احدی از فقهای مسلمین طبق این حدیث فتوا ندادن. و ثانیاً همون که آقا رم فرمود این حدیث ضعف دلالی دارد. ملاحظه کنید حدیث را در مصادر اصلیه این جریان قطعاً در مدینه اتفاق افتاده. چرا؟ برای اینکه امام صادق علیه السلام فقط در مدینه خانه داشته است، در جوفه که خانه نداشته است، در قرن منازل که خانه نداشته است، در مسئله یلمنم که خانه نداشته است. خانه امام صادق علیه السلام منحصر به مدینه بوده. با توجه به این صدر حدیث را در این کتاب ها مطالعه کنید، تهذیب جلد 5 صفحه 330، استفسار جلد 2 صفحه 193. این حدیث این گونه است: عمر ابن ابان کلبی میگوید من دم خانه امام صادق ایستاده بودم. دم خانه امام صادق ایستاده بودم، در خیمه را نمیگن دم خانه. میگوید من در خانه امام صادق ایستاده بودم، عمر ابن مفضل از خانه بیرون شد. مثلا فرض کن گفت چه کار داره؟ گفت که میخوام از امام علیه السلام یه سعادی کنم، و اون این است که من میل دارم یه خانمی بگیرم که در این سفر چشمم به دیگران نباشه، دلم جای دیگران نباشه، چشمم روشن بشه و دلم رو روشن بشه و فقط منتظر امام علیه السلام هستم. اگر امام صادق علیه السلام به من اجازه بده، من این کار را انجام بدم. اگر اجازه ندهد، من این کار را انجام نمیدهم. در این روایت دارد که رب جریان عمر بن مفضل به امام صادق علیه السلام عرض کرد، گفت این آقای کلبی حرفش این است، میگن من منتظر دستور امام صادق علیه السلام. خب معلومه که این خانه در مدینه بوده، معلومه که این جریان در مدینه بوده، معلومه که این ازدواج در مدینه بوده دیگه. حالا شده منشهش همینه، میگه میخوام در این سفر خوش باشم، در این سفر خوش باشم. همه این الفاظ حاکی از این است که این جریان قبل از مسجد شجره یا جفه بوده. خب معلومه کسی میخواد زن میگیره در شهر زن میگیره دیگه، توی راه که اتفاقی اگه یه وقتی یه جوری پیش بیاد. فعلیه این روایت قاصرت و دلاله هست قطعا، برای اینکه این قبل از احرام رو میگه، صحبت ما در عقد در حال احرام است. پس ما را موافقی نتیجه ما ذکرنا این است که این حدیث ارتباطی به مورد بحث نداره، مورد بحث عقد در حال احرام است. طبق این قرائن عقد قبل از شجره هست، قبل از جوفه هست، بنابراین چه ربطی به این مورد بحث داره؟ جواب سوم، همون برزن میگن این حدیث ضعف سندی دارد. ضعف سندی این حدیث از سه جا توهم میشده است. یک، مرحوم صاحب وصال میگه و به اسنادی عن الحسن ابن علی، این طریق اگر ابن بشا باشد ضعف داره، طریق ضعیف است. این توهم واضح است، برای اینکه صاحب وصال میگوید و بل اسناد، مرادش از اسناد طریق خودش به حسن ابن علی نیست، مراد از اسناد نقل احمد ابن محمد از حسن ابن علی است. شما اگر میخواهید طریق را ملاحظه کنید، باید طریق شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی را ملاحظه بکنید. طریق شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح و فل فهرسته و رجال، پس این سر بیساب تراشیده است. کی گفت ایشون از ابن وشا نقل می کند که طریق او را ملاحظه می کنید؟ مشکل دوم این حدیث ملاحظه حسن ابن علی است. حسن ابن علی مشترک بین صد و خردهی در رجال هست که از این صد به بالا قطعاً بعضی از حسن ابنهای علی اینا صدقه هست، مثل ابن فضال، مثل ابن بشا و امثال هم، اینا همه صدقه هستن. جمله از این صد قطعا صدقه نیستن، مثل حسن ابن علی عقبه و امثال ذلک. خب این اشتراک مشکل برای شما درست میکنن. چرا مشکل درست میکنن؟ برای اینکه این حسن ابن علی مشترک بین ثقه و غیر ثقه هست، مشترک بین ثقه و غیر ثقه اعتباری ندارن. این اشکال دو راه حل دارد. یک راه حلش این است که اول شما این صد خورده ای را یکی واحد بعد واحد ملاحظه کنید که کدام ثقه هست کدام ثقه نیست، کدام یک از عمر ابن عبان روایت دارد، که این راه خوبیست. من رو یک دو ساعتی روش رفتم دیدیم این راه خیلی مشکل سازه. این راه می شود اما صد نفر متجاوز از صد نفر را شرح حال ایشون مطالعه کردن به یک روز دو روز نمی شه. ولیکن این کار راه دومی دارد که خیلی اسهل است. اگر شما میخواهید بدانید این حسن ابن علی کدام یک از اون صد و خورده هست و وضعش چگونه هست، راه دوم این است که شرح حال احمد ابن محمد ابن عیسی رو ملاحظه کنید. اگر با این طریق دوم رفتید میبینید که احمد ابن محمد ابن عیسی از پنج حسن ابن علی روایت دارد. حسن ابن علی ابن عقبه، حسن ابن علی ابن وشا، حسن ابن علی بنت الیاس اگر دوتا باشد، حسن ابن علی خزراز و پنج ابن فضال، از پنج حسن ابن علی روایت داره. خب اگر این را فهمیدید، اولا این پنج حسن ابن علی را ملاحظه میکنید. اگر ملاحظه کرده دیدید میبینید حسن ابن علی ابن عقبه ضعیفون است، حسن ابن علی ابن فضال ثقتون است. خب پنج تا دیگه آسان شناختش. کما این که میتوانید شرحال همه را فقط از این جهت نگاه کنید، ببینید که از عمر ابن عبان کلبی کی روایت دارد. این خیلی آسان است. ابتداعا میروید به سراغ عمر ابن عبان کلبی. اگر این طریق را گرفتید احتیاج فقط پنج نفر هم ندارد. در این راه سوم خواهید دید که از عمر ابن عبان کلبی فقط ابن بشار روایت دارد، حسن ابن علی ابن بشار روایت دارد. اگر از این را که به پنج دقیقه هم درست می شود، می فهمید که هر جا که احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن علی، حسن ابن علی از عمر ابن کلبی عبان روایت دارد، ابن بشار است. یه قانون کلی هم در رجال به دست میاد. این اشتراک خیلی اشتراک زحمت داریست. اگر از طریق اول داخل شدید که خیلی زحمت دارد، اگر از طریق دوم داخل شدید چندون زیاد زحمت ندارد، اما اگر از طریق سوم داخل شدید خیلی آسان است. فعلیه اون چه که ما به دست آوردیم این است که از عمر ابن ابان کلبی فقط ابن وشا یعنی حسن ابن علی ابن وشا فقط او روایت دارد. خب چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که این حسن ابن علی از بین اون 120 حسن ابن علی ابن وشا است. ابن وشا قطعا ثقتون است. روشن شد؟ پس استضاح میتوانید داخل صدر بشه. اونه که بیکارن مثل ما از طریق اول هم خوب است، لااقل معلومات آدم اضافه میشه. اگر اون نشد از طریق دوم داخل میشید، اگر اون نشد از طریق سوم کار آسان نیست، برای تنبل ها خوب است. فعلیه این جواب کما از بعض اکابر رضوان الله تعالی علیهم که حدیث ضعف سندی دارد، ضعف سندی ندارد. طریق شیخ به احمد ابن محمد ابن ایسا صحیحون است، احمد ابن محمد ابن ایسا از اجلاه هست، حسن ابن وشا از اجلاه هست، عمر ابن عبان سقتون است. جواب چهاری از این روایت داده شده که خود شیخ طوسی دنبال این روایت این جواب داده، صاحب وسائل هم نقل میکنه، و اون این است که این روایت رو حمل بر تقیه بکنید. به این بیان که امام علیه السلام چی فرمود؟ فرمود به این که عقد در حال احرام مانعی ندارد، ولی یفعل. عقد در حال احرام مانعی ندارد، این موافق با کیست؟ موافق با فتوای ابو حنیفه هست. ابو حنیفه و جماعتی از علمای عامه میگوین عقد در حال احرام مانعی ندارد. فعلیه لعل این وسائطی که در بین بوده کسی بوده که اقتضای تقیه میکرده، امام علیه السلام که فرموده فلیفعل حمل بر تقیه میشود. با حمل بر تقیه روایت از درجه اعتبار ثابت میشود. از الازالک اون طرف روایات کثیره هست، فعلیه میتوانید از این روایت را هم بر تقیه بکنید. تعارض با صحیح معاویه ابن عمار و اون روایات از بین میرود، برای اینکه این روایت هم بر تقیه شده. این جواب ولو خود شیخ هم داده، مرحوم حرم در وسائل این جواب را نقل میکنه، اما این جواب از دو جهت به نظر بنده ناتمام است. اولا ولو مجلس را نقل نمی کنن چه کسی بوده، اما وسائط همه شناخته شده یعنی عمر ابن عبان، عمر ابن مفضل، مفضل ابن عمر، اینا وسائط این سؤال جوابه. خیلی بعیده که در این بین یک کسی به اینا چسبیده باشه که اون احتمال تقیه درش باشد. جهت دوم این است که امام علیه السلام می فرمد خب این ازدواج را بکنه، فرض کنید مبارک باشه، اما جایی نقل نکنه. اگر امام علیه السلام فرموده مخفی نگه دارد، جایی نقل نکند، و اگر جایی نقل نکند چه اشکال داره نقلش؟ اون عالم درباری اونجا هر جای نقل میکرد مردم استقبال میکردن، فتوای ابو حنیفه جواز است، چرا دیگه نقل نکند؟ این که امام علیه السلام میفرمد به کسی نگوید، حالا اگر بگوید چه میشود؟ خب تازه فتوای ابو حنیفه را امام علیه السلام بیان کرده است، به من حاضر دیگه این جای خفا نیست. از اون به این که این کلمه قرینه باشد که البته حالا اقلا 40% این احتمالش هست، این آقا میخواسته عقد انقطاعی بکند. امام علیه السلام میگه اینطور عقدها را کسی نفهمه، خانمش نفهمه که مشکلی براش درست کنه. اگر این را حمله بر عرض انقطاعی بکنیم این مخفی بماند خوب است، ولی اگر عرض دائمی باشد من حیث الاحرام تستر ندارد، برای که فتوای ابو حنیفه عالم وقت بوده، آخوند درباری بوده، همه امیرالحاجم با او بوده، این دیگه جای مخفی نگه داشتن نیست. روایت را با ملاحظه ما ذکرنا از مصادر اصلیه ملاحظه کنید، در کلمه تستر تأمل کنید، در جریانی که اند بیت امام بوده، خانه امام کجا بوده، اند بیت اینا را توجه کنید. بهتر این است که از این روایت جواب داده بشود به اعراض الاصحاب اولا و به ضعف دلالت ثانیان. هازا تمام کلام در رابطه با یک از چار، دوی از چار، یعنی حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه. مدسه از چار حرمت ابدیه هست که این ازدواج آیا حرمت ابدیه دارد یا ندارد. چه فرمودید؟
از کردم قرده چارم که میفرمودید اگر فرد در حال تکلیفی بوده ازش فرمودن مخفی کنند قبله، برای که بقیه شیعیان حکم واقعی از این نفرمودن، چون تو در حال تکلیفی هستی و انجام بده اشکال نداره، اما به بقیه نبود که امام دارن شده است میدارید بقیه شیعیان ازش
خب الان حالا همه شیعه ها را مگر می کردن اگر من حیث الاحرام بوده ابو حنیفه جایز می دانه، مگر بگی عقد انقطاعی بوده، اگر عقد دائمی بوده من حیث احرام بوده با بلندگو هم اعلام میکنه، چه مشکلی داره؟ امیرالحاج موافقه. تستر اگر من حیث الاحرام باشه و عقد دائمی باشه مخفی نگه داشتن نیست. و متنی بالاقتصاد، امام علیه السلام از خداوند تقاضای بهره برداری از فواید اقتصاد می کند. اقتصاد کما ذکرنا به معنای اعتدال، حد وسط، میان رویست، نه تند نه کند. در این رابطه اقتصاد در مالیات تقدم الکلام، اقتصاد در مش و راه رفتن تقدم الکلام. آیه مبارکه 66 از سوره لقمان، وقصد فی مشیک، که در این رابطه روایاتی هم دارد. در یکی از اون روایات امیر المومنین علیه السلام توصیه می فرماید به اقتصاد در راه رفتن و اقتصاد در معیشت، در لباس، در خوراک، در منزل، در ماشین، در فرش، همه در حد وسط باشد، نه خیلی بالا باشد نه خیلی پایین باشد. در این رابطه روایات زیاد است. یکی از این روایات، بلکه دو تای از این روایات که مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، حدیث 4 و 8 و هر دو روایت در اصول کافی هم هست. امام علیه السلام در این دو روایت این تشبیه را کرده است، می فرماید ان المنبت یعنی المفرد لا زهر عبدی ولا ارز یقتا. در حدیث 4 کلمه مفرد ندارد، اون هم همین است که راکب المنبت الذي لا سفر قطع ولا زهر. می فهمد کسی که عجول است، می خواد تون برود، نتیجه این می سند که شطرم می خوابد خودشم می خوابد. لا سفرم یخته یعنی به هدفم نمی رسیم، می خواد بره فرض کن مشهد و رضا علیه السلام، خب اگر تون رفت این شطر خسته میشه می خوابد، اینم به هدف نمی رسه، باید پالان شطور رو برداره برود. شطور پالان نداره، همون چیز رو برداره برود به وطنش. سواره آمده با اون پالان شطور باید برگرده، این نه سفر شا به جای رسانده و لا زهرن شطور هم براش نمانده و لا زهرن عبقا شطور هم از دست داده. یا اگر امروز بهتر شما ها لاعقل تو خیابونا میبینید این کسی که خلاف متعارف میرود، ماشینم چپ میکنه لاستیکم پاره میشه، باید لاستیک پاره را به دوشش بگیره ببرد خواهد، مسافرش هم از بین میره خودش هم از بین میره. این محسوس دیگه امام علیه السلام میفهمن این بد، این کلمه در رسالم یک جایی داره، شاید در قواطع باشد، شک در قواطع. کلمه بد به معنای قطع، چون را که قطع میکنن از وسط، این را میگن بد. امام علیه السلام میفهمد این اگر تند روی کرد در مشک، مثل این است که راه هم قطع کرد دیگه نمیتواند ادامه بده، ولا زهر هم یک کرد دیگه مرکوب هم از بین رفته، هم ماشین از بین رفته و هم صاحب ماشین به جایی نرسیده است. تند روی در مسائل اقتصادی همینه، در مسائل سیاسی همینه، اصلا خطرات آخرتی داره. همش تهمت اون کسی که تند باید، همش تهمت و غیبت و فحش و این کارا، کاری درست نمیشه. حد وسط خوب است. همین معنا در شعر فارسی هم هست، نمیدونم شعرش کیه، اما بچگی ما این شعر رو یاد گرفته بودیم، معلمینمون یاد داده بود. ره را اون نیست گهی تند و گهی خسته رود، ره را اون است که آهسته و پیوسته رود. این همین، البته کلام الامام امام الکلامه، فرمایش امام ادق از این، فرمایش امام نوعا اشاره به اینه که هم ماشین از بین می رود هم خودش از بین می رود. پس در اسلام راه رفتنم احکامی داره، آدابی داره، جوری نیست که هر کسی هر جوری دلش بخواد تون بروی رو کسی میفتی، آهسته بره مزاحم سد طریق میکنی. اگر انقدر آهسته را میرود اون جمعیتی که دنبالش هستن، اونها بندگان خدا کار دارن، زندگی دارن، اونا که نمیشن اینجوری که این آقا را میرود سد طریق میشود. تند رفتی به کسی میخوری، کسی را از بین میبری. لزام امام علیه السلام در حدیث 4 و حدیث 8 میفهمد این کسی که از حد وسط عبور میکند، این نتیجش این است که مرکوبم از بین میرود، راکبم به جایی نمیرسد. اما این که روایات زیادی است، مرحوم مجلسی در بهار بابی دارد، باب اقتصاد فی العبادت و المداومت علیها. در عبادات هم همین است، قرآن میخواد بخونه، نوافل میخواهد بخونه، این هم حد وسطش بود. نه انقدر بخوند که چرت بزنند، این چرت زدن کاشف از این که قلبم دیگه کشش نداره، نمیخواد بیاد جلو، قلبم از این قرائت قرآن استقبال نمی کنه. نشاط که نیست آدم خوابش میبره. و لذا در چند روایت است، ملاحظه بفرمایید، امام علیه السلام می فرماید کاری نکنید که عبادت پروردگار نزد شما معبوس باشد، انقدر نخوانید که خسته بشوید که از نماز بدتون بیاد، از قرائت قرآن خوشتون نیاد، از نوافل خوشتون نیاد. میفرمایید ولا تکرهو، لا تکرهو الا انفسکم العباده. میگه این کار خوبی نیست، شما یک کاری توی کنید که از نماز بدتون بیاد، از قرائت قرآن بدتون بیاد. خب خستی که شد قهرن، همون جوری که چشمش چرت میزنه قلبش هم از عبادت لذتی نمیبره. ولا تکرهو الا انفسکم العباده، در حدیث 8 ولا تبغض الا نفسک عبادت ربک. چرا میگین چه وضعی؟ شما یک جوری عبادت میکنی که از عبادت بدت بیاید، عبادت را مبغوض خودت قرار نده، حد وسطش رو بگی. تا وقتی حال داری قرائت قرآن بخون، نوافل بخون، تا وقتی حال نداری برو که کار دیگه بخون. لذا در همین یکی از این روایات هست، اینو نمیخواستم امروز بخونم، اما آمد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید آگاه باشید، من هم نماز میخوانم، هم روزه میگیرم، هم میخوابم، هم خنده میکنم، هم غذا میخورم. میگه عبادت را از سنت من خارج نکنم. در دو روایت دیگر از همین باب، حدیث 6 و حدیث 7، در واقع هر دوی یک معنا را میگویند، اطلاق و تقیدش هست. حدیث هفت که قطعا معتبره هست. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حفص البختری عن ابی عبدالله، شش هم باید معتبره باشد. در این دو حدیث امام صادق در یک حدیث مطلق است، در حدیث هفت امام صادق علیه السلام می فرماید پدر بزرگوارم به من رسید و این چه وضع عبادتیه، کمترش کن. عراق دون ما تسنه، یعنی عبادتی که شما باید انجام بدی کمتر از این مقداری باید باشد که انجام می دهی. فقال یا بنی دون ما عراق تسنه، معروم از لسی دون را معنا میکنه، یعنی اصلا ما دون زاله. اگه سند رکن نماز نافل میخوانی 80 میخوانی 50، اگه 5 جز قرآن میخوانی 4 جز، 3 جز، 1 جز، دون ما تسنه، کمتر از اینش کن. در اون حدیث 6 این توضیح بیشتری داده. امام صادق علیه السلام می فهمد در حال طواف بودم، عرق زیاد کرده بودم، پدر بزرگوارم به من رسید گفت یا جعفر این چه کاریست، کمترش کن. ملاحظه کنید حدیثا، مر ابی و انه به طواف و انه حدثون، جوانم بوده و قدش تحت تو فل عباده فرعانی و انا اتصاب و عرقم، عرقم از من میریخت از پدرم دید که من در حال توافم. فرمود یا جعفر یا بنی ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه رضی عنه بالیسیر. خداوند اگر یک دیدی بنده خدایست که اصولش طبق قواعد است، فروعش طبق قواعد است، نیتش طبق قواعد است، این امر را به بهشت میبرد، با کار کم به بهشت میبرد. رضی عنه بالیسیر، با همین دو رکعت نماز او را به بهشت میبرد. این بهتر از این که شب تا صبح قرائت قرآن بکند ولایتش خراب باشد، شب تا صبح نماز بخواند امامتش خراب باشد، شب تا صبح نماز بخواند ریا هم بخواند خود شخص کرد، هیچ جاش نمیبرد، جهنم میبرد. ازا اراد الله به عبدن ادخله الجنه رضی عنه بالیسیر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله تعالی فردا در تشییع مرحوم آقای زنجانی شرکت بفرمایید.